بسم الله الرحمن الرحیم. ما سیر در جمال بسم الله الرحمن الرحیم میکردیم و اشاره کردیم که این بسم الله فهرست جمال هفت پرگار و همه لطائف قرآن، از جمله تمامی سوره یوسف در همین بسم الله مندرج، و این سیر در بسم الله ما رو به جایی میرسونه، نه این کلمات بسم الله. البته اونم سنت خوبیه، به شرط اینکه ما بر این مرکب سوار بشیم و به یه جایی برسیم. سیر در بسم الله در حقیقت سومین سیر ما میتونه باشه از اون اسفار اربعه که صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا شرح کرده. چهار سفر هست که یک سفری است از خلق به حق. هر چهار تای این در سوره یوسف هست، در همه جای قرآن هم هست، که اول ما خبر نداریم اصلا که یوسفی هست، خبر نداریم، مشغول آب و گل هستیم. و بعد یه نبی میاد خبر میکنه، نبی کسی که میاد خبر میکنه که ایها الناس بدونید که شما یه معشوقی دارین که پروردگار شماست، که محبوب شماست، که عشق او در دل و جان شماست و شما را هم دوست داره، ضمناً سلامم رسونده و گفته که برو اینا رو خبر کن، بگو که بیان. این میشه نبی. همه کسانی هم که بعد از اون رسول این کار رو میکنن، اونا هم به یه معنای نبی هستن، اونتا نبی از نبی هستن، رسول و رسول رسول. اگر مولانا رو شیخ بهایی گفت من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مقصود این است که از اون اولش خبره، و این خبره که خیلی مهمه. تمام خبرگزاری ها رو تعطیل میکنه این خبر، چون بقیه خبر مهمی نیست در این عالم. اون خبری که انبیا آوردن به همجد به اون میگن نبی، وگرنه این همه خبر هست به کسی میگن نبی؟ این همه خبر کسی میاره میبره بهش میگن نبی؟ ولی خبر نیست این، اصلا خبر مهمی نیست، یه چیزی میره بالا چیزی میاد پایین، تموجات عالمه. اما این که یه یوسفی در عالم هست و تو میتونی به اون یوسف برسی، این خیلی خبر مهمیه. این اصلا زیر و زبر میکنه و همجهت دین اصلا همون خبره. فشراه و به سمن بخصن دراهم معدوده. این کاریست که اکثری اهل عالم میکنن، یعنی یوسف رو به سمن بخص میفروشن. گفت که گر دنیا و آخرت بیارند، که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمی فروشیم. بفرمایید شما، تو سیم سپید خود نگه دار، ما یوسفمون نمی فروشیم. ولی یوسف فروختن، یه نامه هم گرفتن. حالا این نامه بعدش داستانی داره، یه نامه‌ای به خط عبری نوشتن که بله این یوسف این غلام ما بوده، دوزی هم کرده بوده، گزارش هم دادن، اینا نسبت های هم بهش دادن و این نامه رو دادن به اون کسی که یوسف رو خرید، که بعدن اگه گفتن آقا از کجا آوردی بگی اینها من خرید، کاغذ خریدش رو بهش دادن. آورد و در سر بازار مصر یوسف رو آوردن برای فروش. هرچی نگاه میکردن کسی نمیست قیمت بذاره، به تدریج هی قیمت مزایده کردن. در من یزید عشق گفتش که اهل نظر معامله با آشنا کنن. آوردن سر بازار گذاشتن و طلا و جواهرات رو گفتن که رسیده بود به جایی که گفتن این طرف یوسف رو میذاریم تو ترازو، این طرف طلا جواهرات باید بذاریم، اینقدر قیمتش. در این اوضاع احوال یه پیرزنی دیدن داره میدوه با شتاب، گفتن کجا میری؟ گفت شنیدم یه غلامی آوردن یوسف نام، خیلی زیباست، میخوام بخرم. گفتن چی آوردی؟ گفت یه دونه خروس دارم من. گفتن که خبر نداری؟ خندهشون گرفت. گفتن خبر نداری؟ میگه این طرف جواهر گذاشتن. گفت میدونم که به ما نمیدن، میخوام اسم من جزو لیست خواستگارای یوسف باشه. و و این داستان حال ماست. ما باید طالب حق باشیم. پول نداریم که نداریم. بالاخره شما اسمتون بنویسید که ما می‌خوایم. شما اسمتون جزء لیست خواستگاران حق بنویسین. بگیم ما یه خروس بیشتر نداریم. من گدا هوس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. ولی بالاخره هم که میخواد آدم این خواست رو یه وقتی بالاخره حساب میکنه. ممکنه یه اخلاص هم زمیمش بشه بگن آقا بدیم بیاین. چون سامری مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنه. بی معرفت مباش ببخشید. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنه. خلاصه عزیز مصر اینو خرید و آورد خونه و همسرش گفتش که اکرمی مسوا، اینو جای خوب براش در نظر بگیر. منظور از اکرمی مسوا یعنی مقامشو گرامی بدار و احترام بهش بذار، خیلی خاطرش عزیز باشه نه؟ ولی لغویش یعنی جای او رو خیلی خوب، یه جای خوبی خلاصه براش در نظر بگیر. زلیخا هم گفت چه جایی بهتره؟ دل. گذاشتم در دل، بهترین جا اکرمی مسوا. خود یوسف هم جاش در دل خداوند بود، گفتش که ان ربی اکرم مسوای، خداوند پروردگار من جای خوب واسه من گذاشته، جای خوب در دل اوست، یعنی ما در دل او باید جا بشیم. خلاصه میدونید که اون ماجراها رخ داد و به تدریج کار عشق بالا گرفت و گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا در منتها درجه جمال خودش آراست. یه روزی، البته مدت‌ها اظهار عشق میکرد، تا یه روزی قلقت الابواب، درها را همه رو کیپ بست و قالت هی تلک، گفتش که من آمادم هستم. و اشاره کردیم که این در منتها درجه وسوسه و انگیزش قرار میده شخص رو که همه عوامل مساعد باشه. و در این حال یوسف گریخت لولا ان رعا برهان ربهی. برهان رب چی بود؟ برهان رب، حالا خیلی حرف زدن، بعضی گفتن که یوسف جبرئیل رو دید که اومده ریشاشو میکنه که نکنی همچی کاری، آبروی خانوادگی رو نمیدونم چنین چنان میره. و یکی گفتش نمیدونم پیغمبر خواب دیدی که گفت، یعقوب رو خواب دید گفتش که من پدر تو هستم فلان. اینا نیست، البته اینا ممکنه تعبیری داشته باشه، ولی برهان رب تجلی پروردگاره. اگر کسی چشمش به جمال او افتاد از این جمالها چشم میپوشه. اگر کسی چیز برتری دید، هر وقت خواستین کسی رو من بکنین یه چیز بهتر نشونش بده. اگر گفتن آقا این شرابو نخورین، ما چه شرابی بخوریم؟ ما چه شرابی بخوریم؟ این که نمیذارم بخوریم، گفتن حرام. پس ما چه شرابی؟ یه شراب بهتر ارائه بدین شما. ارائه دادن. مولانا گفت آقا اینا شراب نیستن، شراب خوب بیا من بهت بدم که مست بشی، که خوش بشی، که همیشه سرمست و سرخوش بشی، شنگول بشی، نه که دو روز باشی چهار روز دیگه با دو مرتبه خمار بشی. بنابراین هر وقت خواستم یه چیزی رو نهی بکنه، باید یه چیز بهتری بگه که این خوب نیست ولی این خوبه، جایگزین باید داشته باشه. و اون برهان رب بود که جایگزینه، یعنی از چشمش افتاد یه مرتبه وقتی اون جمال رو دید و دید که اون نمیپسنده این کار رو. و اون زیبایی مطلق، اون کسی که عاشق زیباییه و زیبایی مطلق رو پیوند بسته باهاش، عهد بسته، اون کار زشت نمی کنه. و کار زشت این است که اینجا باید خیانت بکنه. زلیخا زشت نیست، این عمل هم زشت نیست، ولی این خیانت زشته. این عمل عملی است طبیعیه، شرایطش مساعد بشه، همسری باشه، پیوندی باشه. پس عمل نیست که زشته، بلکه این ظلم اینجا که گفت که خداوند ان الله لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمان رو به فلاح و رستگاری نمیرسونه. و این ظلم درش، و ظلمم از ظلماته و ظلماتم از زشتیه. و اینجا من این کار زشت رو نمی کنم. زیبایی با زشتی چه تناسب داره؟ آدم باید دون شأن خودش ببینه. بهترین چیزی این است که مثلا بگن آقا دروغ نگیم به جهنم میفته، اینا نه، بالاتر از این هست. دروغ دون شأن ماست، دروغ دون شأن ماست. من یه آدمی هستم بس خواهم دروغ بگم. شأن من این همه جمالی که خدا به من داده، نیکویت باید افزون بود. نیکویی افزون تر از این چون بود؟ کسر آن خامه که خاریده اند، نغز نگارید نگاریده اند. ما رو خیلی جمیل آفریدن، ما بیایم حالا یه کار زشتی بکنیم، خیلی دور از انسانیته، اصلا با تناسب نمیخونه. بنابراین دون شأن یوسف بود که یک چنین کاری رو بکنه، برهان پروردگارش رو میدید. خلاصه انداختن او رو به بعد زنان مصر خبر شدن و قلقله شد و ملامت کردن. و زلیخا هم گفتش که حالا زیادم شما تندروی نکنید، دعوتشون کرد و یوسف رو پشت پرده نگه داشت. و بعد ناگهان گفتش که اخرج علیهن، فلما رأینهو، وقتی دیدن، اکبرنهو و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. اونها مبهوت شدن و با این همه یوسف رو زندان کردن. صلاح دیدن که یه مدت کوتاهی او رو زندان کنن تا بعد ببینن چی میشه. بعد هم یادشون رفت. حالا یوسف آمد تو زندان. روز اولی که وارد زندان شد، دوتا زندانی همراه با او وارد زندان شدن. اشاره کردیم که این داستان ضمناً داستان چهار تا خوابه که دوتاش اینجا تو زندانه، یکش اول یوسف دید، یکشم پادشاه مصر. و اینا گفتن که ما خواب دیدیم. گفتش که حالا قبل از اینکه من خوابتون براتون بگم براتون که انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله، من از میان قومی میام که اینها به خدا ایمان نداشتن، اون شهر، و بلکه من اتبعت ملت آبایی، من دین پدرانم رو دنبال کردم. بعد شروع میکنه درس دادن و اینجاست اون درس بزرگ، درسی که همه ما میتونیم بگیریم وسط زندان. الان فرض کنیم زندان، ما هم یه خوابایی دیدیم، خواباتون بذارید کنار، این درس یوسف رو گوش بکنیم همه که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ام الله الواحد القهار. کدوم بهتره؟ آیا هی امروز گدایی در خونه این، در خونه اون، در خونه اون بکنیم بهتره، یا اینکه یه پروردگاری ما داشته باشیم؟ ما از یه جا حقوق میگیریم. اگر مردم بدونن که یه روزی دهنده بیشتر نیست، دیگه تمام این قوقایی که الان در عالم هست و تبلیغات و تمام دروغها و تزویرها اینا همه باطل میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی یه تزویری میکنه، برای چی میکنه؟ مگه روزی زیاد بشه؟ از بالا خبر دادن که آقا روزیت زیاد نمیشه با این کارا. و فی السماء رزقکم، روزی شما در آسمانه. اینی که آدم گرفت، رب ما یکیه، روزی دهنده ما یکیه، معشوق ما یکیه، یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دار. دومی رو قبول نکن. دومی مال چشم چپه. مولانا میگه ما اگر میبینی گاهی اوقات میگیم مثلا این و اون، برای اینکه کار چاره نداریم. پسر احول از پدر پرسید، آدم اگه توی شهری باشه که یه نفر چشم چپ باشه، دو نفر چپ باشه، میگن آقا این ما یه دونه است، تو داری دوتا میبینی، اونم قبول میکنه. اما اگه توی شهری شما باشه که تمام چپ باشن، شما ناچارین بگین که دوتا ماهه. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید، گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست فزون. مگه تو نگفتی که احول یکی و دوتا میبینه؟ چرا پس من اینجوری نیستم؟ من این دوتا ماه که هست چهارتا نمیبینم، همون دوتا میبینم. گفتش که احول ار هیچ کت شما رستی، بر فلک مه که دوست چار استی. پس غلط گفت آن که این گفته است، بی خود میگن آقا چپ دوتا میبینه. پس غلط گفت آن که این گفته است، احول ار تاق بنگرد جفت است. چون احول که نمیفهمه ما چرا دوتا میبینیم اصلا. تمام این دعواها و کشمکشان که دوتا میبینیم، یکی هست. اگر یک کسی هم اومد اخم کرد به شما، اون حساب نکنی یه نفره که اخم کرده، اون با شما حسابش صاف نیست. یه نفر رو میفرسته میگه برو به این اخم کن، بهش بفهمون که من با تو از تو راضی نیستم. اون وقت تو اگه یه فکری به حال خودت بکنی، بعد میری این میره، یه نفر دیگه میاد خوش و خندون، میبینی که وضع عوض شد. اما اگه عوض نکنی، یکی دیگر میفرستن، باز یکی دیگر میفرستن. اول قبض میفرستن. اگه قبض رو پرداخت نکردی، چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. اول یه قبض میپسن، یه قصه میپسن برات. بعد اگه به این توجه کردی، اصلاح کردی، زی سعادت. اگه نکردی، قبض یه زندان میشه، بعد یه کار دیگه میشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. قبضها زندان شده است و چارمیخ هم اونی که بعد شکل پیدا میکنه در خارج پیدا میشه. بنابراین اگر یه وقت دیدی که زید سعدی اینقدر چیزش بالاست، چون معیار توحید هم فرق میکنه دیگه، گفتش که رسد به مرتبه خاج پایه توحید که عین شرک بود لا اله الا الله. یه مرتبه میرسه انسان که اگه بگه لا اله الا الله، خودشو مشرک حساب میکنه، میگه من کیم که دارم لا اله الا الله میگم، من کیم تا پیشت اعلام میکنم، خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، بهترین ثنای من که اصلا حرف نزنم، چون که این دلیل هستی و هستی خطاست، من نیستم. اونجا که تویی، ما اصلا نیستیم که بخوایم بگیم تو هستی یا نیستی. سعدی میگه که اگر گفتی این من اذیت کرد، این من آزار کرد، من مشرکی، این کسی، این که زید و امری وجود نداره، اوست. گرت دیده بخشد خداوند امر، نبینی دیگر صورت زید و امر. همه را از او بدونید. من تا اگر بگن آقا پس چرا این رو باش مهاجم میکنی یا بحث میکنی، اون درسته. در مسائل اجتماعی ما اگه یک کسی بیادبی کرد، باید بهش بگیم که آقا جان این حرف خوب نیست، تو میزنی اینا. ولی ضمناً به خودم بگیم این برای کی، چی این اومد این بیادبی رو به ما کرد؟ ما نکنه ما یک کاری کردیم، برگردیم به خودتون. آن گناه در ویز عکس جرم توست، باید آن خور را ز طبع خویش شست. آن عداوت اندرو قهر حق است، که صفات قهر آنجا مشتق است. بنابراین چون که قبح خیش دیدی ای حسن، بندر آینه بر آینه مزن، آینه رو عوضش نکن، برو خودتو درست کن. ضمناً البته بایستی با آدم ها انسان هدایت بکنه، بگه که نه اینجانم این حرف خوب نیست اینا. ولی ضمناً فکرم بکنه که من یه جرمی کرده بودم که این آقا اومد این حرف رو موزد اینجا، من استحقاق یک اخمی داشته بودم، این رو برطرف بکنم. یه کدورتی در من هست هنوز، این کدورت رو برطرف بکنم. بنابراین این درس بزرگ توحیده، که توحید نیست که بگن آقا شما چند تا خدا قائل، ما یه دونه خدا، ولی آدم عملا هزار تا خدا قائله. هر کجا هر چیزی رو که شما مؤثر میدونید غیر حق، این شرکه. اگه من فکر بکنم که خب من چیکار بکنم که اینجا اسمم بیشتر معروف بشه، معروف که بشه آدم یه جای استخدام میکنم بالاخره، خب چجوری معروف بشه؟ ببینیم فلان کسو بذاریم کنار، اون یکی یه جای اگه اسمشو بردم میگه نه آقا اون به درد میخوره، اصلا سواد نداره، اونو نذارینش، ما رو بذارین اونجا. اینا یعنی شرک. مگه شرک چجوریه؟ شرک یعنی من معتقدم که غیر از خدا و غیر از حقیقت یه چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه به من، در صورتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما از یه نفر عبادت میکنیم، از یه نفر استعانت میکنیم. شما بذارید حق خودش کار بکنه، شما کارتون بکنید، اگه بعد شهرت بده کنه شهرت بده میکنه. اصلا شهرتمندترین و مشهورترین بزرگان عالم کسانی بودن که اصلا نمی‌دونن شهرت چی است، اصلا به فکر شهرت نبودن. کسی راه معروف کرخی، معروف کرخی معروف بود از بزرگان صوفی است، کسی راه معروف کرخی بجست، که بنهاد معروفی از سر نخست. معروفی را اصلا گذاشت کنار. چرا؟ برای اینکه یه دونه بیشتر معتقد نیست. دوای درد ما هم توحیده. چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن. اینو میگن توحید. توحید اینه که من نباشم تو باش، من خودم رو آتش زدم در هستی خودم و قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن قماش لطیفت نصیب مسکین است. پس ارباب متفرقون بهتره. این اسمایی که و ما تدعون من دون الله الا اسماء سمیتموها، اینا که غیر از خدا اسم میبرید، تبلیغات نمیدونم اینا که تو ذهنتون میاد دست به دامن اینو میزنی، اینا اسمن، جز از حق جمله اسم بی مسماست، اینا اسمای بی مسما هستن، به اینا دلبستگی پیدا نکن. این هو الا اسماء سمیتموها انتم به آباؤکم، شما حالا میگی پدران و پدرانتون هم اشتباه میکردن، اینا رو اسم گذاشتن روشون، اینا اسمای بی مسما هستن. اسم کم جو، رو مسما رو بجو، حق به بالا دان نه اندر آب جو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. خب فکر میکنم که فرصت زیادی نداریم، ولی به هر حال ما ببینیم تا کدام آیه تا کجا میتونیم پیش بریم. در زندان این درس‌ها رو میده و بعدن هم خواب اونها رو تعبیر میکنه و یکشون کشته میشه و یکشون توصیه میکنه که من رو به اون ربت، به اون کسی که پادشاهت هست بگو که خلاص ما بیگناهیم اینجا، و اونم یادش میره و خداوند در دل او انداخت یادش بره. بعد از مدتی و دکر بعد امته یادش آمد. کی یادش آمد؟ موقعی بود که پادشاه مصر گفتش که من یه خوابی دیدم، خوابیدم که 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق خوردن، 7 خوشه پژمردم، 7 خوشه سبز خورم رو بلعیدن. اینو تعبیرش بر ما بگید. این کنتم للرؤیا تعبرون. گفتن از قاس و احلامن. گفتن اینا از قاس و احلام، خوابای پریشانه، مامان بلد نیستیم. این یادش اومد که ای توی زندان یه نفر بود، تو زندان آوردنش یوسف رو، یعنی اومدن ازش پرسیدن جواب خواب رو. حالا به قدری هم قرآن فشرده است و ایجاز داره، یک کلمه حرف اضافی نمیزنه. مثلا میگه که پرسیدن ازش که یه همچی خوابی هست، تعبیرش چیه؟ نگفت که تعبیرش اینه اونه، گفتش این کارا رو بکنید، که ضمن اینکه این کارا رو بکنید تعبیر خواب داره میگه. گفت 7 شما بایستی که کشت و زر بکنید و هر چی که جمع کردید فزروه و فی سنبله. اینم ضرب المثل شده. یه وقت توی مجلسی که آدم نمیخواد یک کسی داره یه چیزی رو میگه، میخوان که مثلا بهش اشاره بکنن که آقا فعلا حرف نزنی، میگه فزروه و فی سنبله، یعنی بذارید تو هم سنبلش باشه، در جمع سبک روحان هم بولهبی باشه. ضرب المثل زیادی تو همین سوره یوسف هست. در قرآن کلا شاید 300-400 تا عبارت هست که خیلی رایج شده به عنوان ضرب المثل. یکیش مثلا بضاعت مزجات، میگه آقا ما بضاعت مزجات آوردیم، اینو به کار میبرن. یا هاذهی بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست که به سوی ما برگشته. یا فرض کنید که فلو خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. خیلی عباراتش به اصطلاح به صورت ضرب المثل در اومد. از جمله همین که گفتش که هر چی کردید جمع کردید اینا رو فزروه و فی سنبله. اینا رو فیلم بردارا به نظر من باید دقت بکنن. اگه میخوان فیلم برداری بکنید حرف زیادی نباید بزنه، نه حرف زیادی دادن باید بزنه، نه صحنه زیادی درست بکنه. به حد اقل فکر نکنید که دقیقه چقدر پول میدن. یه شخص از دور نشون میده که میاد در خونه رو باز میکنه، بعد یه مقدار جنس خریده میخواد بذاره توی یخچال، اینا رو یکی یکی باید، یکی را صد نکن، صد را یکی کن. موجز مختصر این قرآن مدل یاد بگیرین از این. یک کلمه حرف زیادی نمیزنه. اون مقداری که شما بقیهش میفهمین، وقتی گفتش که 7 معنیش اینه که قحطی در پیشه دیگه، لازم نیست 2 توضیح بدن که بله این قحطی شده. و فقط یه جا هست که اطاله کلام واجبه، و اونم موقعی است که آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه. اگر گفتش معشوق مثلا سلام کرد، نباید بگن سلام، بایستی که ادامه صحبت بدن. و وقتی که خداوند به موسی گفتش که ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی دست چیه؟ موسی اینجا اجازه نکرد بگه که مثلا یا عصای دست عصامه، گفتش یا عصای اتوکه و علیها و احوش بها علی غنمی ولی فیه معارب اخرى. و گفتن که در مکالمه با معشوق هم باید آدم طول بده صحبت رو، هم که آخرین کلمه‌ای که ختم می‌کنه جا برای صحبت‌های بعدی باز بذاره که اندینگ نباشه، پایان صحبت نباشه، بلکه فضا رو ایجاد بکنه که اون بگه خب چطور بود حالا. مثلا موسی گفتش که ولی فیه معارب اخرى، یعنی خواص دیگه هم داره که بگن اون خواصش چیه. فقط در اینجا جایزه که آدم یه قدری اطاله کلام بکنه، ولی کلن قرآن مدل بسیار خوبیه برای نوشتن، برای فیلم برداشتن، برای نمایشنامه، برای تئاتر، برای هر چی که آدم با حد اکثر صرفه‌جویی رو در کلام کرده بدون اینکه لطمه بخوره به اون مطلبی که میخواد بگه. بعد خلاصه حالا یوسف خودش معرفی کرد و بعد آمدن و گفتش که اون زنها رو صدا کنید بگن که اعتراف بکنن که خلاصه ما رو بی خود به زندان انداختن. اونا هم گفتش که الان حصل حق، حق آشکار شد و خلاصه انا راوت و ان نفسی، من خودم این عیب از من بوده و او از بندگان خالص و پاک بود. اینها شد و بعد یوسف حالا قحطی شده دیگه، از کنعان برادرای یوسف بلند میشن میام چی یوسف. یوسف اینا رو میشناسه، اونا یوسف رو نمیشناسن، چون یوسف تغییر مقام داده و حالا پادشاه شده، نمیشناسن. میارن و بضاعتاشون رو ارائه میدن و یوسف هم هر چی که میخواستن بهشون میدن، باری بهشون میده و بعد بضاعتشون هم یواشکی میگه اونا رو هم که آورده بودن به عنوان پول بذارن توی بسته هاشون که گفت حاضهی بزاعتنا ردت الینا، بزاعت مزجات ما رو به اون پس میدن. نماز روزه ها رو اونجا که بردیم که میخوام یه چیزی بگیریم، اونا رو میذارن توی کیسه گونیمون، میگن که این با فعلا خدمت خودتون باشه، احتیاجی نیست این چیزا رو بیارید، تو همون دل پاک که بر ما بیاری کافیه. خلاصه اینا گفتن که ما خانواده هستیم و خلاصه فقیر هستیم و اینها، و یوسف هم خیلی اکرام کرد. و دفعه بعد که آمده گفتش که ولی شما یه برادر دیگه هم دارین که اونم با خودتون بیارین. این دفعه اومدن پیش پدرشون گفتن که اونم گفته که اگه اونو بیارین بیشتر به اون چیز میده اینا. گفتش که من ایمان بشم که اون دفعه اون بلا سر یوسف آوردین، ولی این بار حضرت یعقوبم یه درسی گرفت. همه انبیا ادب میشن به وسیله پروردگار، حتی پیغمبر اکرم فرمود ادبنی ربی، پروردگار من ادب کرد. و احسن تأدیبی، خیلی خوب ادب کرد. چی بهتر از این که آدم گوش آدمو بگیرن؟ نظامی میگه بهترین حلقه گوش، میدونی چیه؟ بهترین حلقه گوش اینه که یه نفر گوش آدمو بگیره، این بهترین حلقه است. حلقه جواهر اینه که یکی گوش آدمو بگیره و به یه جایی ببره. گوش ما گیر رو بدان مجلس کشان، کس شرابت سرخوش اندان میکشان. گفتش که گوش ادبم به گوش مالی، از حلقه او مباد خالی. مباد یه روزی باشه که گوش ما رو ول بکنن و این حلقه غلامی او این به گوش ما نباشه. خیلی خوبه که آدم ادب بکنن. حضرت یوسف مثلا یه جایی ترک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا ان رب ان السجن احب الیه، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. آدم اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنین، نگین خدایا مثلا این مرض هولناک بده اون مرض قبلیه رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار اون بلای کمتر از سرم، بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن، چون اون میتونه دیگه. وقتی قادر مطلقه نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخواین. اولا کم نخواین، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینه که میگن آقا چرا کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیای چیز حسابی بخوا. گر همی دزدی بیا و لعل دزد، زین خران تا چند باشی نعل دزد. این سرقته فسرق دره، یه چیز حسابی به تو این عالم که اومدی عالم خواهی دزدی بکنی، یه چیز حسابی به دزد، لعل و جواهر به دزد. بنابراین اونجا گفتن که حضرت یوسف باید دعا رو اینطور میکرد که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بفرستی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داریم، بفرم زندان. کید اونها رو دور کردن، فرستن زندان. حضرت یعقوب باز اونم دفعه اول گفتش که انی اخاف و ان یاکله الذئب، میترسم گرگ بخورتش. گفتن میترسی گرگ بخوره؟ تو نباید، باید بسپری به ما. این دفعه دیگه چیز شده بود، گفت فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، که این دعا رو میخونن که یکی مسافرت میخواد بره، میگن فالله خیرون، خداوند بهترین حفظ کنندگانه و ما چه کار هستیم میخوایم حفظ کنیم. و همینطور قدم به قدم میبینیم که اینها چیزها آموختن از این مسیر این داستان. غرض برادرها دفعه بعد اونا آوردن با خودشون. یوسف هم یک مکری کرد و کیدی کرد. کید هم چیز بدی نیست. این که میگن بده، حالا در این سوره میگن یکی از چیزایی که هست علیه خانوم ها، علیه خانوم ها نیست، میگن این نکیده کن نه عظیم، میگن 12 تا چیز هست که در قرآن عظیم شمرده شده. یکی مثلا رب العرش العظیم، یکی این زلزلت ساعت شیء عظیم، روز قیامت خیلی عظیمه. چی عظیمه؟ یکی هم کید و مکر زنان عظیمه. بعضی میگن خب این به ما چرا خداوند بیلطفی کرده؟ این بیلطفی نیست. کید به معنی چاره اندیشیه، مکر هم به معنی چاره اندیشیه، و خداوند خودش اولین کسی است که گفت یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، اونا کید میکنن منم کید میکنم. کید کردن نیست که بده. وقتی انسان کید رو در چیزهای نازل به کار میبره بد میشه. خانم ها این قدرت درشون هست که میتونن چاره اندیشی بکنن، به همین جهت خلاقیت درشون بالاست، و این توانایی رو وقتی در جای بهتر به کار، این یه قدرته در حد ذات، خیلی هم خوبه که آدم داشته باشه که وقتی با این مشکلی روبرو میشه چاره اندیشی میکنه و فکر میکنه و یه راه حل پیدا میکنه. این خیلی هم خوبه. منتها وقتی که در مراتب نازله اینو به کار میبرن برای چیزهای مادون، اون وقت میگن این کار خوبی نیست، وگرنه کید خیلی هم خوبه. اصلا در زبان انگلیسی هم دیوایس که معنی کیده، زمینم نیه وسایل الکتریکی هم میگن الکتریک دیوایس، یعنی وسیله است. کید علم الهیل میگفتن قدیم، هیله بد نیست که. هیله یعنی من چه چاره بکنم که این آب از این قعر چاه بیاد بالا. اینو میگفتن علم الهیل، یعنی به اصطلاح مکانیک، امروز میگن مکانیک. پس علم حیله ها رو آموختن و باید از این استفاده بکنن، یعنی از این چاره اندیشی و از این قدرتی که خداوند بهشون داده استفاده بکنن. قرار دفعه بعد یک کیدی اندیشید حضرت یوسف و یک چیزی رو گذاشتن تو بارای بنیامین، بعدن هم سرسده را انداختن که بگردین اینا رو، گشتن و گفتن چیز جام زرین ملک گم شده و گشتن تو بارای ایشون پیدا کردن. حالا البته بعضی میگن چرا حضرت یوسف این کاری کرد و اینها، اون من وارد اون بحث نمیشم، برای اینکه هر کاری کرده درست کرده، هر چان خسرو کند شیرین بود. کاریست که خدا میکنه با ما، با همه ما این کار کردیم، رمز اصلا خداوند برای اینکه ما رو به خودش نزدیک بکنه گاهی اوقات یه جاهایی یک برنامه چینی های میکنه. مکر خداونده و خدعه ها و مکر خداوند خیلی هم شیرینه، منتها ما وقتی نمیفهمیم برامون یه خورده مشکل. یه کسی رو میخواد مثلا ببره به یه مقام برسونه، از یه راه کجکی میبره که فکر میکنه مثلا میخوام بدرش در بیارم، بعد میبرتش. یوسف رو از تای چا برمیداره میبره، میتونه صد راه دیگه هم ببره ولی مسیرش اینجوریه. خلاصه اینا حالا میخوان بگیرنش، گفتن که هر چی این برادرها گفتن بابا این یه پدر پیری داره، ما اون دفعه هم مشکل دیگه پیش اومده و اینا، و نتونستنم توضیح بدن. اتفاقا یوسف گفت ببخشید آقا، من یک نامه‌ای دارم که اینجا کسی عبری بلد نیست، شما میشه این نامه رو بخونین؟ اون نامه تصادفا افتاده دست یوسف، اون نامه‌ای که اینا به خط عبری نوشته بودن که ما اینو 20 چیز فروختیم، اینو میده اینا بخونن. خداوند روز قیامت میگه اقرا کتابک، کتابتو بخون ببین چی نوشتی اینجا برای ما، ما رو به چه قیمتی فروختی. من دیدم اینها، این نامت اینجا هست که منو، تمام اعمال ما نامه است دیگه، ما تو این ناممون نوشتیم که من فروختم یوسف مصری رو 6 دنگ به قیمت فرض کنید که یه پست، یه مقام. این نوشتیم این نامه رو یه جایی میدن میخونن اونجا، منتها به روشون نیوردن. یوسف داشت گفتش که اینا رو شما عبری بلدی؟ اینا گفتن بله ما زبان عبری. نگاه کردن اینا دیدن ای نامه خودشون رو سرخ شدن، زرد شدن اینا، ولی نفهمیدن بازم که این داستان چیه، ولی به هر حال یه چیزی زنگی تو ذهنشون زد. این که مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گاهی مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنم، ذوق انک انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو، برای اینکه عزیزی، اگه عزیز نبودی کاریت نداشتن، برای اینکه عزیزی. مادر مثلا با بچهش میگه که تو این ادب باید بشی برای اینکه عزیزی پیش من. حالا بعضی از مفسرین گفتن که اینجا طعنه است، یعنی انک عزیز ال، تو خیلی عزیزی یعنی عزیز نیستی. نه، شاید هم معنیش این باشه که خیلی هم عزیزی، چون خیلی عزیزی من عذابت میکنم. گفتش که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. تو را که دوز گرفتم سپردمت به اوان، اگر دیدی یه جایی مرتبه گفتم آقا رو میگیریم و دادم دست پاسبان. تو را که دوز گرفتم سپردمت به اوان، که یافت شد به جوال تو سایه انبارم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی، تو من نمیتونم بهت بگم، اونجا برادرها بودن نمیتونستم بهت بگم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نی، به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم. اگه یه جایی من گرفتم تو اینا و فکر کردی که آخه ما گناهی نکردیم، کاری نکردیم، نگران نباش، یه سری داره اونجا، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. هین مشو نومید چون واقف نه از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. به هر حال در آخرین صحنه برادرها که بار آخر میان و بضاعت مجددشون رو میارن، و یوسف میپرسه ازشون که هل علمتم مازا فعلتم به یوسف و اخی از کنتم جاهلون، آیا شما یادتون میاد که با یوسف چی کار کردین اون موقع که جاهل بودین؟ اینجا گفتن که انقدر مهربان بوده یوسف که حتی عذر گناه رو در دهانش میذاره. در قرآن هم در چیز هم هست که در دعاها که میگه ما در قرآن که ما قدرک به رب کل کریم، چرا میگه چه چیز تو رو به پروردگار کریمت قره کرد که بگم کرمت؟ یه خودش جربش گذاشته تو دل من، یعنی تو خود اون کلام، تو اون پرسش یه بهانه‌ای واسه من جور کرده که میگه که ما قره که به رب کل کریم، تو این کارا چی بود کردی؟ چه چیز تو رو مغرور کرد به پروردگاری که با این همه کرامت بود؟ که بگه کرمت، من به خاطر همون کرمت جرأت پیدا کردم، چون میدونستم که اینقدر کریم هستی. عذر گناه آموخته به ما. فتلقا آدم من ربهی کلمات، ما اصلا بلد نبودیم که چی بگیم، ما از همون اون یاد گرفتیم که چی بگیم. فتلقا آدم من ربهی کلمات ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین در آخرین لحظه حجابش برمی‌داره و میگه که بله، قال انا یوسف، قالوا انت یوسف، گفتم تو یوسفی؟ گفت من یوسفم. اون موقع شیطان بین ما به هم زده بود و اینها، نزق بینن بینی و بین اخوانی، شیطان بین من و اینا به هم زده بود. اینا الحمدلله شیطان رفت و مشکلات هم برطرف شد و اینها در این خواب که الان به یه عالم نور رسیدن، تبدیل شدن به ستاره در خواب. اون خوابی که 40 سال پیش یوسف دیده بود که انی رأیتو احد عشر کوکبا، که همین 11 تا برادر بودن، که بعضی میگن که چرا به صورت ستاره دست داده که اینا گرگ بودن. یه خواب دیگه یوسف دیده بود که ببخشید پدر یوسف دیده بود، یعنی یعقوب، که 11 تا گرگ حمله کردن به یوسف. بعد بعضی از مفسرین گفتن که چرا اونجا به صورت گرگ دید و این به صورت ستاره؟ برای اینکه اون موقع صفت گرگیشون بود. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، آدم باید بجهه از این صفت گرگی، چون در ما ممکنه باشه. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، چشم آهو فکن یوسف کنعان چه کند؟ اگه از این گرگ نجستی به یوسف نمیرسی. ولی اونجا که یه نوری درشون پیدا شده بود و توبه‌ای کرده بودن، درخشش یه ستاره رو پیدا کردن، شدن احد عشر کوکبن. و خلاصه پیراهنشون دادن، پیراهنش یوسف داد، گفت اینو ببرین و بندازید روی چشم پدرم که بینا میشه. با این بو میتونه آدمو بینا بکنه. فکر نکنین بو چطوری، میگن پیراهن یوسف به چه ارتباطی با چشم داره؟ چشم باطنه که بینا شد. و گر بگویم بوی گمگشته پیراهن گمگشته خود میشنوم، و بگویم همه گویند زلالیست قدیم. و خلاصه این آوردن و پدر و مادر و عرشبت که همه آمدن پیش یوسف. و عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. برای پیام کل داستان از یه دیدگاه این شعر مولاناست که من ختم میکنم، که باز گردد عاقبت آن در بلی، رخ نماید یار سیمین بر بلی. جواب بله است. خلاصه داستان عالم کمدیه، تراژدی نیست. همه چیزایی که فکر میکنی نمیشه، جواب بله است، میشه. و بزرگترین بله‌ای که آدم بایستی که در دلش قرار بگیره این بله است. البته اون بله های دیگه هم بر حسب مراتب خوبه. نوبهار حسن آید سوی باغ، این پاییز تموم میشه، بله. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفت آن شاخه های تر، بلی. ساقی ما یاد این مستان کند، بار دیگر با می و ساغر، بلی. این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زان می احمر، بلی. من خموش کردم ولی کن در دلم، تا ابد روید نی شکر، بلی. انشاءالله که توفیق داشته باشیم که از اون جمال یوسف یک گوشه ابروی به ما بنماین، و همین یک گوشه ابرو هم اگه نشون بدن برای دلبری کافیه. و هیچ فنی بهتر از دلبری نیست. که از عزیزان دبیر میگفت بهترین هنر چیه؟ گفتم هنر دلبری. معلم باید دلبر باشه، بتونه دلها رو جذب کنه. یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر یه گوشه جمالی از حسن یوسف و جمال سوره یوسف ما بخوره، ما بینا میشیم. این بوی پیراهن یوسف، این سوره یوسف خودش همون پیراهن یوسفه. شما اگر استشمام بکنید با شامه باطنیتون، چشمتون بینا میشه، دلتون گشاده میشه، بیت الحزنتون کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.